رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. امرالدین علاوت‌شایوف یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کردند. محاکمه او روز 29 اپریل سر شد و در همین روز به پایان رسید. تفصیلات حکم دسترس نیست. مقامات پیشتر علاوت‌شایوف را به گروگانگری عیبدار میدانستند. طرفدارانش همیشه به بیگناهی او تاکید دارند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان قرارگاهش در ورشو حکم علاوت‌شایوف را ظالمانه، ناعادلانه و غیر قابل قبول خواند. یک منبع آگاه بر رادیو آزادی گفت که بررسی پرونده امرالدین علاوت‌شایوف در بنای بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه گذشت. او ماه ینور امسال در روسیه ناپدید شده در تاجیکستان پیدا شد. سازمان‌های حامی حقوق از احتمال شکنجه شدن علاوت‌شایوف نگرانی کرده چندین بار خواهان رهایی شدند. امرالدین علاوت‌شایوف در چند نواره که توسط مقامات نشر و پهن شد گفته بود که صحت و سلامت است و کسی او را نزده است. امرالدین علاوت‌شایوف را بعد آن بازداشت کردند که ماه نوامبر سال 2021 در تظاهرات زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. ادامه مذاکرات برای پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین زیر سوال رفته است. رئیس جمهور اوکراین میگوید در پس منظر خشم مردم از رفتار بی‌رحمانه نیروهای روسیه بحث صلح مشکل است. وزیر کارهای خارجی روسیه ادعا دارد که تحریم‌های غرب و انتقال سلاح‌ها به اوکراین مانع صلح می‌شوند. روسیه به حمله خود در شرق اوکراین ادامه می‌دهد. مسکو روز 3 اپریل ادعا کرد که در ادامه تلاش‌ها برای نظارت کامل بر لوگانسک و دونتسک در شبانه روز گذشته به بیش از 380 هدف ضربه زد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید تلاش‌های ارتشی روسیه ناموفقانه بود و جنگ ادامه دارد. رئیس جمهوری اوکراین روز 29 اپریل در پیام تلویزیونی به مردم گفت نیروهای کیوف در منطقه شرقی دونباس پیروزی‌های تاکتیکی به دست آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. رهبر طالبان از جامعه جهانی خواست است که حکومت این گروه تندرو را به رسمیت بشناسند تا مشکلات در افغانستان به گفته او در چارچوب معیارها به گونه رسمی و مسئولانه حل و فصل شوند. ملا هیبت الله اخوندزاده این خواست را در بخشی از پیامش به مناسبت عید رمضان مطرح کرده است. پیام او روز 29 اپریل نشر و پهن شد. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 8 ماه می‌گذرد، اما هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت همشمول یا حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان و دختران از جمله خواست‌های جامعه جهانی از طالبان است. حکومت طالبان اعلان کرده بود که روز 23 مارس امسال در این مکتب‌ها را برای دختران می‌کشاید، اما به وعده‌اش نایستاد. این رفتار طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش‌های زیادی را به بار آورد. نروژ، عضو پیمان نظامی ناتو، میگوید که با پیروی از اتحاد اروپا سرحد و بندرهای خود را برای ماشین‌های بارکش و کشتی‌های روسیه می‌بندد. اتحاد اروپا در رابطه با حمله بی اساس روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرده است. وزیر کارهای خارجی نروژ با یک تلویزیون محلی گفته است یگانه گذرگاه سرحدی بین نروژ و روسیه برای انتقال مال‌هایی که در روی خط تحریم‌های اتحاد اروپا ثبت شده‌اند بسته خواهد شد. ولی او گفته است که کشتی های ماهیگیری روسیه که اکثر وقت ماهی های داشته خود را در بندرهای شمالی نروژ می فروشند از تحریم ها آزاد خواهند بود. نروژ عضو اتحاد اروپا نیست، ولی به منطقه شنگن داخل می شود که از 26 کشور اروپایی عبارت است. این کشورها نظارت سرحد را بین قلمروهای خود رسما بیکار کردند. نروژ و روسیه تقریبا 200 کیلومتر سرحد دارند. سویتلانا تیخانوفسکی رهبری مخالفین بیلاروس میگوید که ایالات متحده در نظر دارد یاری های تکنیکی را به خبرنگاران و فعالانی که در بیلاروس کار میکنند افزایش بدهد. وی در این باره بعد ملاقات با کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن مقامات دیگری بلندپایه و قانونگذاران در واشنگتن ابراز داشت. تیخانوفسکی گفت به پشتیبانی همجانبه از حرکت دموکراتی در بیلاروس باور دارد و افزود او و منصبداران آمریکا درباره تامین روزنامه‌نگاران و فعالان بیلاروسی با تجهیزات و راه‌های از بین بردن معلومات بردروغی که رژیم الکساندر لوکاشنکو پهن میکند گپ زدند. سویتلانا تیخانوفسکی که به باوری حکومت‌های غربی و مخالفین بیلاروس برنده واقعی انتخابات سال 2020 است، روزی 29 اپریل با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نینسی پلوسی و چند سناتور ایالات متحده نیز ملاقات داشت. و کیف مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی را آگاه کرد است که روسیه برای کمک در نظارت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه در جنوب شرقی اوکراین متخصصانش را فرستاد. این نیروگاه هسته‌ای از 4 مارس امسال زیر نظارت روسیه است، ولی تا حال از طرف کارمندان اوکراینی اداره کرده می شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتی باور درمانی.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
دادستان ناحیه وخش ولایت ختلان به قرار آمده است که مرگ داماد و عروس در این ناحیه خودکشی است و ادامه تفتیش پرونده را قطع کرده است. قرار مقامات دادستانی خانواده دختران نگران نموده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روز 27 مارس جسد شریف بیگ زیوف 26 ساله و گلهواز شویوی 17 ساله را که 3 روز پیش ازدواج کرده بودند آویخته پیدا کردند. حادثه در محله یکاتوتی ناحیه وخش روی داده است. دادستانی مرگ دو جوان نوخانه‌دار را خودکشی نامیده، در خودکشی آنها کسی را گمان ندونستند. از این رو پرونده در این رابطه باز نشد. مقامات گفتند جوان بیماری روانی داشت، ولی شهر ندادند که چطور دختر کشته شد. محمد زایر شویف پدر مرحوم گلهواز روز 27 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت باور ندارد دخترش دست به خودکشی زده است.
دختر مکتب خوندگی نبود، این خیر مسلمانی را خوندگی بود، قرآن را تمام خوندگی بود. میدونید که خودکشی حرام است. این بچه هم کسل هم شو خفی دست سیم شو خفی دست امیر اکستر بوداش او وقتاس با خود چک کرده.
او تاکید نمود که تفتیش مرگ دخترش همه جانبه صورت نگرفته است. پیشتر در بیمارخانه بیماری های روحی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفته بودند که شریف بیگ و گلهواز در قید بیمارخانه نیستند. خانواده شریف بیگ زیایف روز 25 اپریل با تماس های به تکرار ما پاسخ ندادند. پیوندانش قبلا به خودکشی بودن حادثه تاکید میکردند. سفرخوجا زیایف برادر شریف بیگ روز 3 مارس به رادیو آزادی گفته بود که برادرش یگان مشکل نداشت، ولی نمیدونند چرا دست به چنین کار زده است. نمایندگان دادستانی وخش از شرح موضوع خودداری نمودند. با تصدیق شدن خودکشی شریف بیگ و گلهواز، این موردی کمترین خودکشی یک جوی عروس و داماد در کشور به حساب می رود. شریف بیگ و گلهواز روز 24 مارس امسال ازدواج کرده بودند. بنا به عکس و نواری عروسی آنها که دسترسی رادیو آزادی شد، طرف‌ها شاد به نظر می رسیدند، ولی چنین رنگ گرفتن کار پیوندانشان را ماتم زده کرد. خودکشی میان خانواده‌ها از جمله در آیله‌های جوان سال‌هاست به یک مشکل تبدیل یافته است که اطراف سبب و عامل‌های آن نظرها مختلفند. در پی رخ دادن چنین حادثه ها گاهی روانشناسان به حالت بد روحی و روانی ساکنان تاکید میکنند. در تاجیکستان خودکشی داماد یا عروس در گذشته نیز بارها رسانه‌ای شده است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان 518 حادثه دست به خودکشی زدن و سوءقصد به آن ثبت شده است. بعضی از این مواردها را به بیماری روانی و بعضی دیگر را به جنجال آیلوی رب میدهند. سالهای اخیر شکایت ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان آیله های جوان بیشتر صدا میدهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوچرخه یا موتورسیکل نیم‌سوخته نظام الدین شمس‌الدینوف یک سال است که در روی حول خوابیده است. این دوچرخه آثاری از مناقشه خونین آخری ماه اپریل سال گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. در روز حادثه خانه این ساکنی دهه خواجه علا را آتش زدند. دوچرخه سوخته هر مراتبه خاطره جنجال یک سال پیش را در خاطره نظام الدین شمس الدینوف زنده می کند.
وای دو طرف مو با مو علامتی درن کنلانده این لب شخ او لب موی هم شخ بمیزنیم شخ بزنه دیگه اکو سنگ آیمی وی آیمی از کلکش آیمی اکو امیدم یون بیلومو و غلطی دوست.
مناقشه میان تاجیکستان و قرقیزستان روز 28 اپریل سال گذشته از مرکز آب تقسیم گلاونای آغاز شد. یک روز بعد عملا به جنگ پیچید. مانند جنجال های پیشینه مرزی بین دو کشور از دشنام ها، سنگ اندازی و تیرپرانی، ولی این بار با پیامدهای به مراتب سنگین تر. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک سال است که ابر غم از سر آیله هزیمه محکم و دور نمی شود. فرزند این زن در جریان نزاع روز 29 اپریل کشته شد. حکمت الله محکم 26 سال داشت و نظامی نبود. مرحوم تاجر بود. از حکمت الله 3 فرزند یتیم مانده است. هزیمه محکم و با اشک در چشم آن روزی شم را به یاد می آورد.
ما خوانند اشته بده نه بای من سارو میرم تا مرقم خبرگیری گفته برام در رفتم سونی به هوای
مقامات قرقیزستان اعلان داشتند که 36 شهروند آنها کشته و صدها نفر زخمی شدند. طرف تاجیکستان تا روز 6 می درباره تلفاتش چیزی نگفت. جستجوهای کارمندان رادیوی آزادی آن روزها آشکار کرد که در مناقشه 20 شهروند تاجیکستان کشته شدند. دیرتر حکومت هلاکت 19 نفر را تصدیق نمود. خانواده عبادت سلیم و یک سال است که منزل سوخته اشان را برقرار میکنند. هفت در خانه و انشاءاتهای یاری رسان این آیله در روزهای مناقشه به کام آتش رفت. عبادت سلیم و ادعا دارد که منزل او را قرقیز تباران آتش زدند. در وقت حادثه کسی در خانه نبوده است. جانب قرقیزستان هم دعوا دارد که تاجیکان محله چند منزل قرقیزها را سوزاندند. دوشنبه و بیشکک به توافق رسیده بودند که منزل‌های خراب شده این ساکنان را هر طرف از حساب خود بنیاد می‌کند. از جمله رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روز 3 می سال گذشته در یک جلسه گفت منزل‌های ضرر دیده از حساب حکومت برقرار کرده می‌شوند. اما عبادت سلیم و ساکن دهه خواجه علا می‌گوید این وعده اجرا نشد و مقامات خانه او را نیم ساخته کرده رفتند.
ایاد من فراموش نمیشه هر روز او به دیده من ششک دار چون که من 40 ساله حیاتم مماتم اینجند برباد را حالیم من اقلا خونم بتون کرن ندادیم میلی چیزی چاره من.
برعکس این حالت مقامات منزل خراب شده همسایه های عبادت سلیم را برقرار کردند. از جمله خانه نظام الدین شمسیدینوف که دوباره برقرار شد. طبق اطلاع رسمی در این جنگ 164 منزل و 84 انشاءات اجتماعی از هر دو طرف قسمان و یا پر به کامی آتش رفت. جانهای باخته و منزل های خراب شده تنها پیامدهای جنجال سال گذشته نیست. ساکنان نزدی مرزی میگویند نزای آخر ماه اپریل رابطه همسایه‌داری دو خلق را خلل دار کرد. در جماعت های وارخ و چارکو چندین کوچه های را دیدن ممکن است که از یک طرف تاجیکان و از جانب دیگر قرقیز ها زندگی میکنند. با گفته ساکنان تا یک سال پیش آنها به توی و جنازه های همدیگر میرفتند، اما یک سال میشود که تاجیکان قرقیز های همسایه برای یک دیگر گویا بیگانه اند. دوران نعمتوف ساکن جماعت وارخ میگوید
پیش همی خردش از چورچن بازار وارو پنج شنبه بازار چورکو یک شنبه سه شنبه بازار سرخ بود اسوره رفته پرداخته میکشون اومان نمیره دوزر.
بعد جنجال آخر ماه اپریل سال گذشته احساس دشمنی در شبکه‌های اجتماعی نیز بالا گرفت. ده ها نفر در تاجیکستان و هم قرقیزستان از همدیگر دشمن میتراشیدند. نمایندگان جامعه شهروندی دو کشور سه روز بعد از حادثه از افزایش کینه و عداوت میان اهالی دو کشور نگرانی کردند. قرقیزستان نیروهای تاجیکستان را به تجاوزگری و هدف قرار دادن مردم آسایشته گناهکار کرد. فعالان قرقیز به دادگاه بین المللی مراجعت و در نزد سفارت‌های تاجیکستان و نهادهای سازمان ملل تظاهرات کردند. برعکس این دادستانی کل تاجیکستان مرزبانان قرقیز را به تلاش غصب قلمروی تاجیکستان عیبدار کرد. دادستانی سه روز بعد از حادثه گفته بود نظامیان قرقیزستان به اهالی محلی ابیکت‌های انفراستراکتوری و دیدبانگاه‌های سرحدی تاجیکستان هجوم کردند. از 21 می سال 2021 گرفته قرقیزستان راه را برای شهروندان و نقلیات تاجیکستان بست. عقیده جای دارد که قرقیزستان در این درگیری خود را شکست خورده حس می کند. برخی از تحلیلگران می گویند مناقشه ها در مرز سالها ادامه داشتند و همیشه شهروندان و مرزبانان تاجیکستان در آنها قربان می شدند. شاید این سبب شد که طرف تاجیکستان خواست نیروی خود را نشان دهد. نعمت الله میرسیدف تحلیلگر تاجیک در این باره می گوید
شاید کاسه جانب تاجیکستان لبریز شده بود همان وقت. یک عملی جوابی دادن، عملی جوابی در حقیقت قطعی بود و سخت بود.
مناطق نزد مرزی بخصوص شهر اسفره تاجیکستان و بادکن قرقیزستان از یک منبع آب استفاده میبرند. هر دو طرف بارها از تقسیمات نادرست آب شکایت کردند. سبب مناقشه یک سال پیش هم نظارت از بالای تقسیمات آب در مرکز گلاونای بود. برخی متخصصان میگویند زمینه های مناقشه یک سال پیش هنوز برطرف نشده است. طالب جان محکم و کارشناس مسائل آب از وارخ میگوید بحث اساسی مقام مرکز آب تقسیم گلاونای است که تا حال معین نشده است. مرکز آب تقسیم گلاونای سال 1968 ساخته شده. طبق تعینات آب دریای اسفره را برای منطقه های نزد مرز تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان تقسیم میکند. مقامات تاجیکستان میگویند گلاونای پره در حدود دهه خواجه علا جایگیر شده است، اما قرقیزستان این را رد میکند. کارشناسان محلی از تاجیکستان میگویند تا زمانی که مسئله تقسیم آب در مرز به خصوص مسئله گلاونای حل نشود، احتمال سر زدن جنجال های نو زیاد است. برخی از ساکنان ساکنان محله در اسفره رای حل را در بازگشت به همان سیستم تقسیم آب می دانند که در دوره شوروی استفاده می شد. طالب جان محکم و کارشناس مسائل آب از وارخ و هم عبدمنان و هاوف تاکید می کنند که مسئله آب در منطقه های نزد مرزی نباید از طریق نظامیان حل شود. مناقشه روزهای 28 سیم اپریل سال گذشته آخرین جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نبود. بعد آن نیز مرز دو کشور شاهد چند مناقشه های دیگر شد که قربانی ها داشتند. از جمله بر اثر مناقشه شب 27 ژانویه امسال دو شهروند تاجیکستان کشته، 10 نفر دیگر آسیب دیدند. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت در این حادثه 11 شهروند این کشور جراحت برداشتند. از 970 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان 664 کیلومتر آن معین شده است. رهبران دو کشور به حل مسالمت آمیز مسئله مرز تاکید میکنند، ولی در یک وقت بیشکک و دوشنبه ظاهرا گزینه دیگر را هم در دست دارند و با شتاب تجهیزات های نوین نظامی از جمله هواپیماهای بسرنشین میخرند.
Asmara poda hamdiri teri naro me kharosha yodo ya dard dogi sinaro dard dogi sinaro
در اوکراین که جنگ روسیه در شرق آن شدت می‌گیرد، از مناطق آزاد شده جسد جمع آورند و در آرامگاه ها دفن می‌کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولاد مینچنکو پیش از جنگ نقاشی و خالکوبی می‌کرد. بعد از ورود روس‌ها به بوچا، به جمع آوری جسدها از سر راه و حولی ها و دفن آنها مشغول شد. شاید 100 جسد یا بیشتر جمع آورده باشم. من برای تصویر روزهای اول کلمه پیدا کردن نمی توانم، می گوید او. نقاش 44 ساله اوکراینی وقت حضور سربازان روسیه در شهر بوچه هم جسد جمع کرد. می گوید از او می خواستن جسدها را از محله ها بردارد. با ما گفتند آنجا روید. 15 نفر خوابیدند. گروهی دیگرشان ما را نگه داشته گفتند به نزد دیوار روید. ما گفتیم چرا به نزد دیوار رویم؟ می خواهید بکشید؟ همین جا تیر زنید. ما نزد دیوار نمی خوابیم، نقل کرد نقاش اوکراینی. بعدی ترک بوچا کردن نیروهای روسیه در اول ماه اپریل، خویشاوندان کشته شدگان اختیاریان مثل ولد را به خانه هایشان می خواندند تا آمده جسدهای زیر خاک را از صحن حولی بردارند و آرامگاه برند. او گفت آدمان در راه و یا با دوچرخه می رفتند که سنایپرها به سرشان زدند. موردهای بود که در حولی ها 6-7 نفر را با دست و چشمانی بسته از سرشان تیر زده بودند. با تکیه به این تصویرها و صحنه ها، اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کردند. روسیه گفت ادعا اساس ندارد و جسدهای دستبسته و روی راه صحنه سازی شدند. اما آنچه که ولادیمیرچنکو دیده است در دستانش هویداست. صبحگاهان دستانم می لرزند. وقتی بیدار می شوم شماره تلفن را گرفتن نمی توانم. پیامک نوشتن نمی توانم. بعد در دوام روز می گذرد. امید دارم درست می شود. زیرا با دستان لرزان نقاشی و یا خالکوبی امکان ندارد، می گوید او. دقیق نیست تا حال در شهر بوچا چند نفر کشته شدند. اما مقامات اوکراین از تلفات بیشتر از 400 نفر خبر دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون این کشور درباره منع تفتیش فعالیت صاحبکاران در سال جاری را تصویب کرد. 16 مارس سال جاری پرزیدنت رحمان با فرمان خود به خاطر دستگیری صاحبکاران همه گونه سنجش های صاحبکاران را در سال جاری منع کرده بود. اما حالا روشن شد که در این قانون مواردهای استثنایی اجرای این قانون نیز پیش بینی شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تقریبا بعد از یک ماه فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره تا 1 ینوری سال 2023 منع شدن همه گونه سنجش های صاحب کاران کشور، مجلس نمایندگان این سند حقوقی را تصویب کرد. در جلسه 27 اپریل صادق قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در نزد وکیلان خلق گفت که این قانون با هدف دستگیری دولتی صاحب کاری و هم آوردن فضای مناسب برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری تهیه شده است.
آن اساس های حقوقی تطبیق مراتوری و سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحب کاری را معاین کرده، ترتیب تطبیق مراتوری و سنجش ها را مقرر و حقوق و منفیات های حقوقی شهروندان را
صدی قادرزاده در ادامه صحبتش افزود که همزمان این قانون مواردهای استثنایی اجرای مقررات آن را نیز مشخص کرده است. بعد از پایان جلسه مجلس نمایندگان کامل جان حق نظرزاده سردار ریاست پیشبرد نظام اجازت نامدهی و منیتورینگ سنجش های کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی مواردهای استثنایی تفتیش شدن فعالیت صاحبکاران را توضیح داد.
در اون ماده پنجش بعضی استثناها پیش بینی کرده شده است که وابسته صفت و به خطر محصولات خوراکی و محصولات دارویی استثناها پیش بینی کرده شده است که در حالت های وابسته به فعالیت سوبیکت های صاحبکاری که در این سمت فعالیت میکنند و عرض شکایت های جانبی استعمال کننده استفاده برنده مراجعه می شود، در آن حالت فعالیت آنها مورد سنجش قرار داده می شود.
راه اندازی مراتوری برای سنجش فعالیت صاحبکاران تاجیک در حالی است که کارشناسان گفتند حکومت تاجیکستان در مقابل بحرانی که بر پایه جنگ روسیه در اوکراین آغاز یافته احتمال شدت می گیرد، هیچ برنامه ضد بحرانی ندارد. انتظار می رود این جنگ سبب کاهش رشد اقتصادی روسیه و هم کم شدن پول مهاجران گردد. پیرو چهارشنبیف شورای اقتصادی آسیا پلوس در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که وجود استثناها در سندهای منع سنجش های صاحبکاران در جهان تجربه معمولی است. اما این اقتصادشناس از ناسازگیری ها در تصمیم های حکومتی اظهار تعجب میکند.
چند پیش من درباره برنامه ضد بحرانی حکومت تاجیکستان مواد آماده کردم. ماه ینور رئیس جمهوری تاجیکستان درباره معنی همه گونه سنجش ها فرمان صادر کرد. بعد از 2 ماه در برنامه ضد بحرانی حکومتی نوشته شده است که سنجش ها حد اقل کم کرده شود. تعجب میکنم که چطور از یک نهاد 2 سند قانونی دارای مقررات مختلف صادر می شود.
این در حالی است که صاحبکاران پیوسته از سنجش های به تکرار نیاتهای دولتی و گرانی انداز شکایت میکنند. به اطلاع مقامات در یک سال اخیر در کشور بیش از 20,000 صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند. یک دلیلش به گفته تحلیلگران تفتیش های بی اساس و پی در پی ساختارهای نظارتی بوده است.
اساسی پیشگویی های بانک آسیای رشد ممکن است تا آخر سال 2022 انتقال پول مهاجران به تاجیکستان دو برابر کاهش یابد. خانواده هایی که از حساب پول فرزندان مهاجرشان روز میگذراندند میگویند در پی تحریم ها به ضد روسیه برای آنها هم الکی مبلغ کم فرستاده میشود. بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. در نتیجه امسال دوشنبه مجبور است خریداری محصولات وارداتی پیش از همه خوراکواری و سودشواری را کم کند و این روند سال 2023 هم ادامه خواهد یافت. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. تاجیکستان از پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه در اوکراین رنج میبرد. مهاجران کوری در روسیه مجبورند با معاش کمتر کار کنند یا به وطن برگردند. انور احمدوف ساکن دوشنبه برای گرفتن پولی که برادرش از روسیه فرستاده است به بانک رفته است. به گفته وی خانواده آنها اساسا از حساب پولهای فرستاده روزگارشان را پیش میبرند. معاشی که در تاجیکستان میگیرند تنها به خریدن محصولات نیازی اول میرسد و بس. انور الکای پیامدی جنگ را در اوکراین احساس کرده است. او در این باره چنین گفت:
کمتر روی کرده است. تقریبا 30-40% کم شده است. کورشون سس شده گای. نسا ایس دامون جارم غم دوده سان. داکومنت پاتنش قیمت شده گای. همه زندگیشون هم جارن مشکل شده گای.
با مثل اویلی انور احمدوف اکثر خانواده های مهاجران دیگر در تاجیکستان میگویند انتقال مبلغ از روسیه کم شده است. تحریم های اعلان شده در مقابل روسیه قرب روبل را پایین برد و میزان بیکاری را در آن کشور افزود. در 3 ماه امسال رسما بیش از 60,000 مهاجر مهنتی تاجیک به وطن بازگشتند. سال گذشته مهاجران تاجیک توسط بانک ها به وطن حدودی 1,800,000,000 دلار فرستاده بودند. اگر پیشگویی بانک آسیای رشد راست براید، سال جاری تاجیکستان از مهاجران در روسیه کمتر از 1,000,000,000 دلار خواهد گرفت. اقتداری صادراتی تاجیکستان در مقایسه با واردات 3 مرتبه کمتر است. در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود کسر توازن سودای خارجی معمولا توسط انتقال پول روی پوش می شود. در گزارش از جمله آمده است اگر پول مهاجران نباشد مالهای اساسی وارداتی یعنی محصولات آذوقه‌واری و سودشواری نیز نمی شود. اقتصاد شناس فوزیل جان فتح‌اللهیف پیامدهای بعدی را چنین نامبر کرد:
در اقتصاد ما الکای وابستگی زنجیره‌ای به عمل می آید، یعنی هر قدر قابلیت خریداری شهروندان کم گردد فعالیت صاحبکاری در کشور همان اندازه ضعیف می شود. هر قدر فعالناکی صاحبکاری در کشور پست باشد همان اندازه ثمرناکی سیاست مالی تاجیکستان پایین می رود، یعنی به خزینه اندازه کمتر وارد می شود.
فتح‌اللهیف می گوید مقامات تاجیکستان باید برای نجات اقتصاد فوراً چاره اندیشند، ولی طبق مشاهده های این اقتصادشناس تا کنون تشبث در این راستا به نظر نمی رسد. مقامات می گویند در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین برنامه ضد بحرانی عبارت از 5 بند را قبول کرده مورد اجرا قرار دادند، ولی آن را بند به بند توضیح نمی دهند. منابع رسمی گفتند یک بخش آن منع موقتی سنجش صاحبکاران است. بعضی از کارشناسان جدی بودن تصمیم را زیر شبهه می گذارند.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم با تو خواستم بشکستم آبی بست بشونم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار بی‌وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم تیره بیت رو قهریت رو من نمیخوام